بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر، ایشالله که حال دلتون خوب باشه. همراه ما باشید تا ساعت 14. امیدوارم که از شنیدن برنامه ها لذت برده باشید. دعوتتون میکنم در ادامه شنونده برنامه زنده آوای قانون باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانمم جگارو 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر من.
هر چی منی نمی کلانتری.
دنبال پرونده‌ام.
خاطر پسرم.
والا در تو قتل مادرم.
به جای سنه.
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینمو در خونه اومدم بردم.
حالا متهمو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو.
آوای قانون. در زمان بروز اختلافی ما بین زوجان، یکی از موارد مورد بحث حق طلاق به درخواست زوج است. در قانون مواردی مشخص و احصا شده که بر اساس اون زوجه حق طلاق داره. در این برنامه می‌خواهیم مواردی که زوجه حق درخواست طلاق را داره مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. تغییراتی که قانون در اصلاحات اخیرش تحت عنوان قانون حمایت از خانواده ذکر شده مورد بررسی قرار بدیم و اینکه آیا این تغییرات به نفع زوجه هست یا خیر. با ما همراه باشید. عرض سلام و وقت بخیر. محضر همه شما شنوندگان عزیز، با افتخار در خدمت شما عزیزان و همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه هستیم. برنامه آوای قانون رو تقدیم می‌کنیم با عنوان موازین قانونی در رسیدگی به طلاق به درخواست زوجه. ابراهیم کیانی هستم، کارشناس مجری برنامه، به همراه جناب آقای شاه‌صفی صدا بردار و جناب آقای بنی صفار تهیه کننده برنامه. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن سرکار خانم مریم السادات افضلی، جانشین بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران. شما شنوندگان و همراهان خوبه برنامه آوای قانون که هر هفته سه شنبه ها ساعت 11 صبح تقدیمتون میکنیم از طریق پیامک 301035، تکرار میکنم شماره پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان. سوالا، پیشنهادات و مسائلی که در این زمینه براتون وجود داره را با ما در اشتراک بگذارید. امروز پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. خانم افسری، عرض سلام و وقت بخیر، به استودیو خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان محترمتون. در خدمتتون.
سلامت باشید. همونطور که مستحضر هستید، امروز برنامه آوای قانون ما میپردازه به موازین قانون در رسیدگی به طلاق درخواست زوجه که علل اصول بحثایی که حقوقی و فقهی که در این زمینه وجود داره. اول بفرمایید که حق طلاق مال مرد یا خانومه؟
بله، با نام خدا آغاز میکنم. با توجه به اینکه بنده در این حوزه به صورت تخصصی کار کردم و در دانشگاه هم 2 مقاله در این خصوص تنظیم کردم، سعی کردم که امروز حالا به نحوی که برای شنوندگانمون هم برای عامه شنوندگانمون قابل فهم باشه و حالا خیلی دنبال اصطلاحات حقوقی و فقهی نباشیم، این موضوع رو مطرح کنیم که اگر سوالی در ذهن شنوندگان محترم هست برطرف بشه.
به
هر حال یکی از مسائلی که در خور توجه زیادی هست مسئله خانواده هست که از پیوند خانم آقا به وجود میاد و در تمام ادیان هم یک پیوند مقدس شناخته میشه، ولی کن خب به هر حال به هر علتی ممکنه که ادامه زندگی با مشکل مواجه بشه و بحث طلاق به میون بیاد. قاعده اصلی در قانون ما در بحث طلاق این هستش که آقایون مطابق روایاتی که وجود داره، که اصلی ترین روایت روایت الطلاق به ید من اخذ بالساق هست و با توجه به ماده 1133 قانون مدنی با رعایت شرایطی میتونن هر زمانی که خواستن همسرشون رو طلاق بدن. اما بحث امروز ما متمرکز شدن بر این هستش که آیا خانوم ها هم میتونن مستقلن و بدون رضایت آقا درخواست طلاق بدن یا خیر؟ و بحث تخصصی تری که میخوایم مطرح بکنیم این هستش که آیا خانوم ها بر مبنای یکی از قواعد مهم فقهی ما، یعنی قاعده لا ضرر و لا ضرار، آیا امکان اجازه درخواست طلاق دارن یا خیر؟
بله
ما در...
پس اینطوری بگیم که خانم افسری که ما الان حق طلاق بر اساس قوانین و موازین فقهی ما بر عهده مرده، مگر اون که اون موارد احصا شده پیش بیاد که خانوم بتونه حق طلاق بگیره.
دقیقاً همینطوره.
بفرمایید.
ما در چند ماده از قانون مدنیمون این حق خانوم ها احصا شده، از جمله یکی در ماده 1029 قانون مدنی هست که به خانومی که همسرش 4 سال تمام غایب مفقود الاثر باشه اجازه میده که از دادگاه درخواست طلاق بکنه. بحث بعدی در خصوص مورد پرداخت نفقه هست. خانومی که همسرش نفقش رو پرداخت نمی کنه و علارغم این که دادگاه آقا رو ملزم به پرداخت نفقه کرده باز هم استنکاف می کنه از پرداخت، در این فرض هم خانوم می تونه مستقلن و بدون اجازه به بدون نیاز به رضایت همسر درخواست طلاق داشته باشه از دادگاه. ماده بعدی که بیشتر مورد بحث ما هست ماده 1130 قانون مدنی هست که شرایط عسر و حرج رو برای خانوم ها پیش بینی کرده. مطابق این ماده در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشه میتونه به دادگاه مراجعه بکنه و تقاضای طلاق بکنه. در این ماده چند تا فرض رو از مصادیق عسر و حرج ذکر کرده برای ما قانون. برای مثال ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت 1 سال.
بله.
بدون اینکه عذر موجهی داشته باشه. فرض دوم فرض اعتیاد زوج هست به مواد مخدر یا مشروبات الکلی به نحوی که به هر حال به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد بکنه. و برای مثال محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر. فرض چهارم ایراد ضرب و جرح عمدی یا هر گونه سوء رفتار مستمر توسط زوج که عرفاً دیگه برای زوجه قابل تحمل نباشه. و فرض آخری هم که ماده آورده ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاجی هست که زندگی مشترک رو مختل بکنه. این 5 تا مصداق به عنوان مصادیق عسر و حرج در این ماده ذکر شده که به خانوم اجازه میده که بره از دادگاه درخواست طلاق بکنه. اما بحثی که من میخوام مطرح بکنم امروز یه چیزی فراتر از مصادیق ذکر شده در این ماده هست. من میخوام مبحثی رو مطرح بکنم که اساساً زوجه هنوز در عسر و حرج قرار نگرفته ولیکن به صورت محسوسی داره بهش ضرر وارد میشه. ببینید بحث ضرر با بحث عسر و حرج کاملا متفاوت هست. ما در سال 1313 این ماده 1130 که عرض کردم خدمتتون 3 تا بند رو در خودش جا داده بود که در یکی از بندهاش دقیقاً به وجود امراض مصری زوج اشاره کرده بود و پایانش ذکر کرده بود که دوام زندگی زناشویی برای زن رو به مخاطره بیندازد.
بله.
یعنی اشاره به عسر و حرج نکرده بود، صرف ایراد ضرر رو برای تقدیم درخواست طلاق توسط خانم کافی دونسته بود. کما اینکه در سال 1361 هم در کنار عسر و حرج عنوان ضرر هم در این ماده به کار رفته بود که متاسفانه بعداً به دلایل نامعلومی از متن این ماده حذف شد و الان در حال حاضر ما در ماده 1130 اثبات عسر و حرج رو لازم داریم و قانون ما کلمه ضرر رو حذف کرده. اما با استنباطی که از موارد فقهی و حتی مابقی قوانین ما میتونیم داشته باشیم، من میخوام اثبات بکنم که ما حتی در صورت احراز اینکه ادامه زندگی برای خانم موجب ایجاد ضرر باشه، حتی اگر موجب عسر و حرج و سختی و مشقت فراوان هم نباشه، به خانم این اجازه رو بدیم برای طلاق. کما اینکه ائمه ما حتی برای بعد از طلاق هم آقا رو منع کردن از ضرر رسوندن به خانم ها. برای مثال از امام صادق علیه السلام روایت شده که سزاوار نیست که مردی همسرش رو طلاق بده و بهش رجوع بکنه در حالی که نیازی به همسرش نداشته باشه و بعد مجددا اون رو طلاق بده. امام این رو از مصادیق ضرار دونستن. من میخوام عرض کنم که در جایی که حتی ائمه ما برای بعد از زمان طلاق هم مردان رو مکلف به نرس سوندن اضرار به خانم ها میکنن، به طریق اولا در زمان زوجیت هم نظر بر منع مردان از رسوندن اضرار هست. کما اینکه این قاعده لا ضرر ولا ضرار به اصطلاح جزء مستقلات عقلیه هست، یعنی عقل و بنای عقلا هم رسوندن ضرر به دیگری رو اساسا جایز نمیدونه و بنای عقلی هم ما برای این قاعده داریم.
من این قاعده باید ثابت هم بشه در دادسرا، درسته؟
دقیقاً داد، یعنی ما باید حالا هر فرضی رو که خانوم مطرح میکنه باید ثابت کنه که واقعا تحت ایراد ضرر قرار داره. دیدگاه های متفاوتی هست در این زمینه توسط فقها، دیدگاه نفی حکم ضرری، دیدگاه نفی ضرر غیر متدارک. من به علت اینکه قطعا از حوصله شنوندگان خارج هست این مباحث حقوقی، خیلی نمیخوام وارد این مباحث بشم و مطرح بکنم، ولی که به صورت خلاصه اگر که بخوام عرض کنم خدمتتون، همونطور که عرض کردم مطابق ادله اولیه طلاق منحصرا در ید زوج هست. بر این مبنا طبق قاعده لا ضرر انحصار طلاق در دست آقا در صورتی مشروع هست که ضرری نباشه و ایجاد ضرر هم نکنه. حالا اگر که زوجه در زندگی دچار ضرر بشه و این ضرر ناشی از ادامه زوجیت و در واقع منتسب به همسرش باشه، حالا اعم از این که زوج در ورود ضرر به زوجه اصلا تعمدی داشته باشه یا نه. ببینید این مبحث اینجا خیلی مهمه. برای مثال فرض کنید که آقا مبتلا به بیماری ایدز شده.
بله.
قطعا آقا اراده‌ای در ورود این ویروس به بدن خودش نداشته و حالا ممکنه که الان اصلا در دوره ابتدایی این بیماری هم باشه، هنوز هیچ عسر و حرجی، هیچ مشقتی در زندگی حاصل نشده، اما ادامه زندگی با همسرش قطعا موجب انتقال این ویروس به همسرش هم میشه. اینجا بله. این فرض ما در قالب ماده 11 سی قانون مدنی و در قالب عسر و حرج جا نمیگیره، ولی کن در قالب قاعده لازرر جا میگیره، چون اگر که خانم بخواد به این زندگی ادامه بده قطعا دچار ضرر خواهد شد و خودش هم مبتلا میشه. اونه که میتونیم اجازه طلاق رو بهش بدیم. بر مبنای دیدگاه نفی ضرر غیر متدارک هم باز دوباره موضوع به همین نحوه که من حالا میگم به علت این مسائل فقهی و اینها نمیخوام خیلی وارد بشم. در نهایت میخوام اشاره بکنم به نظریه حضرت امام رحمت الله علیه که شورای نگهبان در سال 61 موقع اصلاح قانون مدنی از امام سوال کردن. متن سوالشون هم به این شرح بوده، گفتن که یکی از موارد مربوط به طلاق این هست که در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای خانوم موجب عسر و حرج و ضرر باشه، میتونه با مراجعه به حاکم شرع که منظورمون همون دادگاهه تقاضای طلاق بکنه و حاکم یعنی همون قاضی شخصا اقدام به طلاق خانوم بکنه. در اینجا بعضی از فقهای شورای نگهبان نظر منفی داشتن و عقیدهشون بر این بوده که آنچه که مستلزم حرج هست در واقع لزوم حق در نکاح هست و بر فرض که ادله حرج یعنی اون چیزی که باعث عسر و حرج شده در اینجا حاکم باشه بتونه لزوم عقد رو برداره، برای زن حق فسخ ایجاد میکنه. ببینید موارد انحلال نکاح خب دو دست است، یکی موارد حق فسخ که متفاوت از طلاقه، یکی هم موارد طلاقه. اینجا گفتن که خب این مورد مشمول حق فسخ میشه و چون به اجماع فقهای شیعه موارد حق فسخ انحصاریه و محدود، مورد جدیدی نمیتونیم بهش اضافه بکنیم، یک سری از فقها اساسا میخواستن کلن امکان اجازه طلاق به خانوم برای عسر و حرج رو هم بردارن ولیکن که حضرت امام در پاسخ مرقوم فرمودن که طریق احتیاط این هستش که زوج رو با نصیحت و الا با الزام در این شرایط ضرری وادار به طلاق بکنه دادگاه و در صورت میسر نشدن خودش طلاق بده. خدا
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. در خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه آوای قانون هستیم. تقدیم می‌کنیم برنامه امروز را به عنوان موازین قانونی در رسیدگی به طلاق به درخواست زوجه. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارند سرکار خانم مریم سادات افضلی، جانشین بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران که در این حوزه و پرونده‌های خانوادگی متعدد اظهار نظر کردند، تجربه زیادی داشتن و قرار شد تا امروز در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید. اگر در خصوص موضوع برنامه سوالی وجود داره از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان، همکاران ما در سازمان در خدمت شما عزیزان و همراهان خوب برنامه آوای قانون هستند تا امروز صدای شما باشیم، دغدغه‌هاتون رو مرتفع بکنیم و مسائلی که مطرح بشه که بتونیم به یک گفتگوی خوبی برسیم. خانم افضل، سوالات زیادی را شنوندگان ارسال کردن. 0919 سلامت باشید، 0919 7044 اعلام کردن که همسر من، شوهر من همسر دیگری انتخاب کرده و به صورت موقت ازدواج کردن. میخوام ببینم که این از موارد حق طلاق برای من خواهد بود یا خیر.
بله، قطعا همون جور که در قانون پیش بینی شده، آقا اگر که بخواد ازدواج بکنه، ازدواج دوم اما از موقت یا دائم، حتما باید اجازه همسر اولش رو داشته باشه، مگر در شرایط خاصی، مثلا اینکه همسر اولشون به عمد یا اصلا به غیر عمد به علت بیماری که دارن از تمکین خودداری بکنن یا شرایط دیگه‌ای که در اون صورت باز هم باید با مراجعه به دادگاه البته آقا اجازه ازدواج مجدد رو بگیره. ولی که در صورت در این موردی که شرمنده محترممون فرمودن، از مواردی هستش که خانم میتونن به دادگاه مراجعه کنن و درخواست طلب.
0912 7044 سرکار خانم رحمانی اعلام کردن که شوهر من نفقه را پرداخت نکرده، ولی هر وقت من شکایت میکنم میره نفقه را پرداخت میکنه، مسخرم کرده و میگه که من هر موقع شکایت کردی نفقه را میدم و نمیگذارم که تو به استناد عدم پرداخت نفقه حق طلاق داشت. آیا راهکاری در این زمینه برای من وجود داره یا من همیشه باید برای نفقه‌ام شکایت کنم؟
در واقع با ایشون میتونن به دادگاه درخواست طلاق بدن و پیرو به درخواست طلاقشون به پرونده های سابق طرح شکایت نفقه از جانب خودشون علیه همسرشون اشاره بکنن. قطعا اگر موردی که ایشون میفرمایند به همین نحو باشه، یعنی همسر از دادن نفقه امتناع میکنه و صرفا موقعی که شکایت میکنه همسر نفقه رو پرداخت میکنه که حالا دست خانومش بسته باشه، و دادگاه به این نتیجه برسه که قصد آقا آزار و اذیت و ایذای همسرش هست و شرط عسر و حرج رو برای همسرش اثبات شده بدونه، به استناد ماده 11 و 11-29 میتونه حکم طلاق خانم رو صادر کنه.
0915 7044 سرکار خانم احمدزاده از مشهد مقدس پیامکی ارسال کردن. خانم احمدزاده نایب زیاره ما باشید. اعلام فرمودن که داد درخواست طلاق و فسخ چه تفاوتی با هم دیگه داره؟ آیا از لحاظ قانونی اثری برای حقوق مالی زوجه محسوب میشه یا خیر؟
بله، همونطور که عرض کردم موارد انحلال نکاح، بله، طلاق جداگانه هست، فسخ هم جداگانه هست. ببینید، فسخ صرفاً در موارد خاصی پیش بینی شده، بیشتر هم موارد مربوط به مسائل نزدیکی زناشویی هست، مسائلی که مشکلاتی وجود داشته باشه در آقا و خانوم که اون مورد مشمول فسخ میشه، نیازی به درخواست طلاق و طی تشریفات طلاق نداره، ولیکن که باعث از بین رفتن حقوق خانم قطعا نمیشه. خانم هم میتونه درخواست، یعنی اعلام فسخ بکنه نکاحش رو با مراجعه به دادگاه و هم کلیه حقوق مالیش رو دریافت بکنه.
خیلی ممنونم. ارتباط تلفن داریم با یکی از شنوندگان عزیز. عرض سلام و وقت بخیر، محضر شما شنونده و همراه خوب برنامه آوای قانون.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس و همچنین مهمان محترم برنامه. من یه سوالی داشتم، خواستم بدونم که اگر که زوجه وکالت در طلاق داشته باشه، برای انجام پروسه طلاق چه روندی رو باید طی بکنه؟ اصلا دادگاهی که باید مراجعه بکنه کدوم دادگاه هستش؟ چقدر زمان میبره؟
بله بله خیلی ممنونم، با ما همراه باشید.
مهریه میخواد دریافت کنه،
مهریه دریافت کنه، وکالت در طلاق هم داره. بفرمایید خانم افسری.
بله، اگر که زوجه وکالت در طلاق داشته باشه، الان رویه‌ای که در محاکم هست به این نحو هستش که خانوم یک نفر وکیل اختیار میکنه، وکیل دادگستری، که این وکیل در واقع هم به عنوان وکیل خانوم محسوب میشه و هم وکیل معالواسطه زوج، یعنی نیازی به انتخاب دو تا وکیل نیست، ولی که یک نفر وکیل دادگستری حتما باید معرفی بشه از جانب خانوم که بتونه به اصطلاح روند پرونده رو ادامه بده و به عنوان وکیل مستقیم خانوم و وکیل معالواسطه زوج اقدام بکنه. در این موارد هم دادگاه بعد از اینکه دادخواست طلاق به اصطلاح مطرح شد، دادگاه یک بار موضوع رو ارجاع میکنه به اون مشاور خانواده‌ای که داخل دادگاه حضور دارن، توی خود ساختمان دادگاه هم هستن. اگر که دیدن به هیچ نحوی به هر حال سازش امکان پذیر نیست، بعد از طی تشریفاتی که هست، حالا آزمایش بارداری و این مسائل، دادگاه بدون نیاز به حضور زوج حکم طلاق رو صادر میکنه و بعد خانم میتونه مراجعه کنه.
سوال دومش هم در مورد مهریه بود که
هیچ مشکلی نداره، مهریه رو هم میتونن همزمان با زمانی که دادخواست طلاق رو میدن مطالبه کنن.
بله، شما شنونده بزرگ پاسختون دریافت کردین؟
بله ممنونم. فقط این می‌خواستم بگم که حدوداً مشخص نمی‌کنه که چقدر زمان می‌بره، زمان بر هست یا نه، فرق نمی‌کنه.
ببینید این زمانش بستگی داره به اصطلاح تراکم کاری دادگاه‌ها. ببینید در تهران یه زمان مشخصی داره، در شهرستان زمان مشخصی داره. اینه که زمان قطعی نمیتونیم تعیین کنیم، بستگی به تراکم کاری کار دادگاه‌ها داره که قطعاً در تهران و شهرستان با هم متفاوت است.
خواهش بکنم، زنده باشید، خدا نگهدارتون، سلامت باشید، زنده باشید. در خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه آوای قانون هستیم. همونطور که مستحضر هستید، هر هفته سه‌شنبه‌ها ساعت 11 صبح با حضور مقامات قضایی و متخصصین در این حوزه گفتگو می‌کنیم پیرامون موضوعات حقوقی قانونی جهت ارتقای دانش حقوقی شما شنوندگان و همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو. امروز هم طبق روال معمول یکی از برنامه‌های آوای قانون اختصاص پیدا کرده به یکی از موارد و چالش‌های حقوقی تحت عنوان موازین قانونی در رسیدگی به طلاق به درخواست زوج. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارند سرکار خانم مریم سادات افسری، جانشین بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران. شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه آوای قانون از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سوالا، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در خصوص موضوع برنامه با ما به اشتراک بگذارید. خانم افسلی بفرمایید ادامه توضیحات.
خواهش میکنم. بعد از اینکه اثبات کردیم که خانوم میتونه بر مبنای قاعده لازرر هم درخواست طلاق خودش رو مطرح کنه، میخوام به یک نکته مهمتر اشاره کنم و با هم دیگه اینو بررسی کنیم. حالا نوع این طلاق چه نوعی هست؟ ببینید این صرفا یک مبحث نظری و دانشگاهی نیست، خیلی مبحث کاربردی هستش که من الان به اثراتش اشاره میکنم.
یعنی تفاوت داره که نوع طلاق به چه شکلی باشه؟
دقیقاً کمان که دادگاه حتما باید در متن دادنامش به نوع طلاق اشاره بکنه. ببینید ما طلاق رو به دو دسته تقسیم میکنیم، طلاق رجعی و طلاق بائن، و البته یه دسته دیگه هم داریم تحت عنوان طلاق خلع که الان عرض میکنم خدمتتون. اگر که من به اختصار بخوام بگم، در طلاق رجعی مطابق ماده 11.48 قانون مدنی برای شوهر، یعنی برای آقا، در مدت عده‌ای که خانم باید بعد از طلاق نگه داره حق رجوع وجود داره. یعنی شوهر میتونه هر لحظه در زمان عده به خانم برگرده، رجوع بکنه، بدون اینکه حتی لازم باشه صیغه عقد دوباره جاری بشه و زن و شوهر دوباره به همدیگه حلال میشن. ولی کن که در طلاق بائن مطابق ماده 11.44 قانون مدنی برای شوهر اساساً حق رجوعی وجود نداره.
یعنی تو رجوعشونه؟
دقیقاً.
از مالی تفاوت نمی‌کنه؟
چرا؟
دارید پس داشته باشیم. بله. تا اینجا صحبتتون را، یه ارتباط تلفن دیگه هم داریم با یکی از شنوندگان عزیز. عرض سلام و وقت بخیر، محضر شما همراه خوب برنامه آوای قانون.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی ممنونم،
سلامت باشید.
خوبتون و همچنین تشکر می‌کنم از کارشناس محترم برنامه‌تون. من همسرم رفته و با یک خانم دیگری ازدواج کرده، اما ازدواجشون رو ثبت نکردن، یعنی دائم نیست، و الان من می‌خوام از ایشون طلاق بگیرم. می‌خواستم بدونم با اون شرطی که توی عقدنامه امضا شده، شرط تنصیف اموال و همینطور
برای مهریه، میتونن هر دو رو همزمان اقدام بکنم یا نه؟ و اینکه ایشون رفته با یکی دیگه ازدواج کرده، ازدواج موقت، یکی از موارد عسر و حرج هست برای من که بتونم درخواست بدم یا خیر؟
من خیلی ممنونم، با ما همراه باشید. پاسخگو سرکار خانم افضلی، جانشین پاسپورت دادسرای عمومی انقلاب تهران.
بله سلام عرض میکنم، من هم خدمت شما. همونطور که در پاسخ اون شنونده محترم قبلی هم عرض کردم، ببینید ازدواج دوم همسر اعم از موقت یا دائم اصلا نیازی به اثبات عسر و حرج توسط شما در دادگاه نداره. صرف ازدواج دوم ایشون بدون کسب اجازه از شما باعث ایجاد حق طلاق برای شما خواهد شد. شما نیازی به طی تشریفات اثبات عسر و حرج ندارید. در خصوص حقوق مالیتون هم از جمله تنصیف اموال و ما بقیه مسائل هیچ مشکلی نیست، شما درخواست طلاق میدین و کلی حقوق مالیتون هم دریافت میکنین.
بله شما شنونده پاسخ دریافت کردین؟
بله ولی خب من با یک وکیل مشورت کردم، گفتن اون شرطی که توی عقدنامه هست و ما در روز عقد امضا کردیم شرط تنصیف اموال محسوب نمیشه و نمیتونم من از این طریق اقدام بکنم و باید میرفتیم توی دفتر اسناد و ثبت میشد. سوالم بیشتر این جهته که میتونم هم نصف اموال رو مطالبه بکنم هم مهریم رو؟
نه هیچ لزومی برای ثبتش در دفاتر اسناد نبود، کما اینکه اصلا سند عقدنامه شما اساسا یه سند رسمی محسوب میشه، در دفترخونه اسناد رسمی تنظیم میشه. اینکه جداگانه نیاز داشته باشین که مراجعه کرده باشین به دفترخونه اسناد رسمی و چنین شرطی رو تنظیم کرده باشین، نه لزومی نداره.
لزومی نداره. خیلی ممنونم از شما شنونده بزرگوار، از اینکه ارتباط تلفنی برقرار کردید.
متشکرم.
با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدارتون. بفرمایید ادامه توضیحات خانم افسری.
بله عرض میکردم که یکی از تفاوت ها پس در حق رجوع آقا هست و تفاوت بعدی دقیقا مسائل مالی هست. یعنی در بحث طلاق رجعی خانم در واقع به صورت متزلزل از همسرش جدا شده و نفقه خانم در ایام عده به عهده همسر سابقشه، همون آقایی که ازش طلاق گرفته، و اگر در مدت عده هر کدوم از خانم یا آقا فوت بکنن از همدیگه ارث میبرن. یعنی در طلاق رجعی همچنان حقوق خانم برقراره.
چند مدت این طلاق رجعی؟
عدهش سه طهره، یعنی بله
سه ماه میشه دیگه تقریبا. پس بنابراین اگر در این سه ماه علارغمی که طلاق گرفته شده بشه فوت بکنن ارث
بله. طرفین از همدیگه ارث میبرن، نفقه خانم هم به عهده آقا هست همچنان در زمان عده، ولی کم در طلاق با این دیگه مبحث ارث و مبحث نفقه منتفیه، یعنی دیگه حقوق مالی خانم نداره. اینه که خیلی مهمه که ما ببینیم طلاقی که بر مبنای قاعده لازرر حکمش صادر میشه آیا یک طلاق با این هست یا طلاق رجعی،
که دادگاه هم باید در رأیش مشخص بکنه.
باید در انتهای رأی حتما قید بشه که این طلاق از چه نوع طلاقی هستش. ببینید موارد طلاق با این در ماده 1145 مشخص شده، طلاقی که قبل از نزدیکی واقع بشه، طلاق خانم یائسه، سومین طلاق بعد از سه وصلت متوالی به اصطلاح شنیدیم میگن که کسی کسی رو سه طلاق کرده، و طلاق خلع و طلاق مبارات. من یه توضیح کوتاهی در مورد طلاق
واقعا خلع. سه طلاق داریم؟ یعنی مثلا میتونه به تو دفتر بگی من سه طلاق انجام میدم؟
نه ببینید این یه اصطلاحه، ولی کن واقعیش اینجوریه که خانم آقای ازدواج میکنن، طلاق میگیرن، دوباره آقا با هم و خانم بار دوم ازدواج میکنه، دوباره طلاق میگیره، دوباره بعد ازدواج میکنن طلاق میگیرن.
یعنی
دیگه
سه مرتبه انجام میشه و الا این نیست که مثلا بره بگه من سه طلاق میگیرم، اصطلاح اشتباهیه. پس میگم
بعد از این سه مرتبه دیگه کلا امکان ازدواجشون با هم دیگه وجود نداره. عرضم به حضورتون که طلاق خلع طلاقی هستش که ببینید خانوم به هر علتی از آقا کراهت داره، یعنی به قول خودمونی از آقا بدش میاد، نمیتونه با این آقا زندگی کنه، لزوماً ضرری هم تو زندگی بهش وارد نشده، عسر و حرجی هم نداره، ولی کم از این آقا کراهت داره. اینجا میتونه پیشنهاد بده به آقا، بگه من مهریم رو میبخشم، چه کامل چه هر مقداری، یا کمتر یا بیشتر فرقی نمیکنه، در ازاش آقا بپذیره این بذل مهریه رو و طلاق اتفاق بیفته. به این طلاق میگن طلاق خلع، که اینم خودش باز میره تو ردیف طلاق باعث.
بله.
طلاق مبارات این هستش که هر دو طرف، یعنی زن و شوهر، هر دو از هم کراهت دارن، ولیکن آقا باز اینجا خودش نمیره درخواست طلاق بده، حالا به خاطر مسائل مالی که نخواد حالا مهریه خانومو پرداخت بکنه. هر دو طرف کراهت دارن، خانم راضی میشه که یه مبلغی رو دوباره از مهریهش به آقا بذل بکنه. تفاوتش با طلاق خلع اینه که این مبلغ برخلاف طلاق خلع دیگه نمیتونه مبلغ بالاتر از مبلغ مهریه باشه.
بله.
تا سقف مهریه میتونه بذل بکنه و آقا طلاق بده. اینا میگن طلاق خلع و مبارات. حالا الان برگردیم به موضوع خودمون، در خصوص بحث تعیین نوع طلاق بر مبنای قاعده اسر و حرج و لازرر. هیچ وحدت رویه‌ای متاسفانه نه در بین فقها نه در دادگاه‌های ما در احکام وجود نداره. یعنی یک سری از دادگاه‌های ما این طلاق رو طلاق باین تلقی می‌کنن که من حالا اینجا رأی‌های مختلفی هم استخراج کرده بودم.